زهرا پناهی روا همسر سردار شهید علی چیتسازیان است که به قلم بهناز زرابی‌زاده تدوین شده و در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده. شب گذشته شنیدید همسر شهید چیتسازیان ماجراهایی از زندگیشان را تعریف کرد و از مصائب دوری از شوهر که دائم در جبهه بود گفت. گفت شوهرش حتی یک لحظه از مسائل جبهه و جنگ غافل نبود و همه دغدغه‌اش سر و سامان دادن نیروها برای دفاع از میهن بود. اکنون من الهام شوقی شما عزیزان را دعوت می کنم به ادامه ماجرا در هفتمین قسمت کتاب شب این هفته رادیو تهران. از فردای آن روز سرعت مادر برای تکمیل کارهایش بیشتر شد. با اینکه دست و بال بابا خیلی باز نبود، هر طور بود جهیزیه خوب و مفصلی برایم تهیه کرد. سعی داشت در برگزاری جشن سنگ تمام بگذارد. مادر به بازار رفت و برایم به جای لباس عروس یک پیراهن شیری رنگ بسیار زیبا خرید به قیمت 2500 تومان که آن زمان پول کمی نبود. هر روز و هر شب در خانه ما بحث و تکاپوی برگزاری مراسم کوچک اما آبرومندانه عروسی بود. مادرم تصمیم گرفته بود هر طور شده این جشن را برگزار کند. می گفت بچه ها گناه دارن. خودشون متوجه نیستن. فردا روزی به هر مراسم عروسی که برن قصه می خورن که چرا ما از این برنامه ها نداشتیم. باید براشون خاطره های خوب بسازیم. بالاخره مادر کار خودش را به نحو احسن انجام داد. هرچند نه حیاط را فرش کردیم، نه چادر زدیم و نه ریسه لابلای درخت ها کشیدیم. مراسم ما جشنی ساده و بی سر و صدا بود و به صرف میوه و شیرینی. البته با یک صندلی مخصوص عروس بدون داماد. هرچه اصرار کردیم علی آقا نیامد. می گفت مجلس زنانه است. من خجالت می کشم. بیایم و وسط آن همه زن بنشینم. عادت زنها را می دانم. داماد را که ببینند دست می زنند و شلوغ می کنند. فردای آن روز علی آقا به خانه ما آمد. گفت که خانوم دوستش در دانشگاه مشهد قبول شده. آنها هم همه زندگی و اسباب و اساسیهشان را ریختند توی یک اتاق و کلید خانه را دادند به علی آقا. گفته بودند تا زمانی که آنها مشهد هستند ما می توانیم در خانه آنها زندگی کنیم بدون پرداخت اجاره. علی آقا گفت بیا بریم خانه را ببین. اگه پسندیدی وسایل ببریم بچینیم. خانه در دو کوچه در داشت. دری که داخل حیاط بود کوچهش روبروی کوچه خودمان بود. ساکنان طبقه دوم از آن در رفت آمد می کردند. در دیگر که مربوط به ما می شد داخل کوچه قاضیان بود که آن هم فاصله چندانی با خانه ما نداشت. اواسط کوچه سمت راست پلاک 17 خانه 3 طبقه بود که طبقه اول پارکینگ و طبقه دوم و سوم مسکونی بود. علی آقا کلید را انداخت و در خانه را باز کرد. راه پله فراخ داشت با پله های کوتاه. خانه دلباز و بزرگ و پر نور بود. از یک طرف پنجره ها باز می شد داخل حیاط و از این طرف داخل کوچه قاضیان. نقشه خانه برایم خیلی مهم نبود. همین که خانه نزدیک خانه مادرم بود عالی بود. علی آقا گفت پسندیدی؟ گفتم خیلی. بعد هم سرکی توی حال و پذیرایی آشپزخانه و اتاق خوابها کشیدیم. یکی از اتاقها درش قفل بود که صاحب خانه وسایلش را توی آن چیده بود. علی آقا از اینکه خانه را پسندیده بودم خوشحال بود. گفت زهرا خانم اگه وجیه خانم اجازه بده جهیزیت بیاریم بچینیم. گفتم چرا اجازه نده؟ هر وقت دوست داشتی آماده است. همان روز علی آقا با چند نفر از دوستانش به خانه ما آمد و جهیزیه‌ام را آوردند. مادر برایم یک فرش 6 متری گذاشته بود. فرش را که پهن کردیم تازه متوجه شدیم پذیرایی خانه چقدر بزرگ است. علی آقا از رفت و از تعاونی سپاه 2 تخت فرش 12 متری خرید و انداختیم توی حال و پذیرایی. با این حال دور تا دور پذیرایی خالی بود. علی آقا چند متر موکت هم خرید و اطراف پذیرایی رو با آن پر کردیم. شب 27 مرداد ماه بود و قرار بود علی آقا به همراه خانوادش به خانه ما بیایند و مرا به خانه خودمان ببرند. مادر زندایی ها و فامیل های نزدیک را دعوت کرده بود. بعد از خوردن شام ظرفا را شستیم و خانه را مرتب کردیم. منتظر داماد و فامیل هایش شدیم. مادر از سر شب گریه می کرد. اسپندود می کرد و دور سرم می چرخاند. هر کاری می کردم گریه نکنم نمی شد. من همان پیراهن شیری را که مادرم برایم خریده بود پوشیدم و چادری را که سر عقد بر سر کرده بودم. ساعت از 10 گذشت. 11 شد. نیامدند. نمیدانم چرا دلهره داشتم. به مادر گفتم مادر مطمئنی قرار بود امشب بیان؟ شاید قرارشون فردا شب بود و شما اشتباه شنیدی. مادر هم به شک افتاده بود. بلا تکلیف نشستیم. فامیل ها گرم گفتگو بودند. دقیقه ها به کندی میگذشت. یک ساعت دیگر هم گذشت. به مادر گفتم مادر من خوابم گرفته، شاید مشکلی براشون پیش اومده. مادر به دلهره افتاده بود. مرا بغل کرد و بوسید و گفت همین الانا میان، و در بغلم گریه میکرد. همینطور هم شد. کمی بعد صدای زنگ در بلند شد و علی آقا و امیر و حاج صادق و منیر خانم و مریم آمدند. علی آقا پیراهن آبی کمرنگی پوشیده بود با شلوار نکمه دادی. قیافش با همیشه فرق میکرد. جلو آمد و با من سلام و احوال پرسی کرد. مادر قرآن دستش بود. آن را باز کرد و چند آیه برای من خواند. علی آقا از بابا و مادر اجازه خواست. بابا و دایی محمود دستم را گرفتند و بین گریه ها و دعاهای مادر مرا از اتاق پذیرایی آوردند توی حال و راه رو و حیات. مادر زیر لب دعا می‌خواند و دست پاچه و بی هدف از این طرف به آن طرف می‌رفت. معلوم نبود دنبال چه می‌گردد. نفیسه مغموم و نگران رفتنم را نگاه می‌کرد. مادر آمد و کنارم ایستاد و چند بار مرا بوسید. در گوشش گفتم مادر جان حلالم کن. مادر با اشک و بغض گفت الهی خوشبخت بشین، الهی عاقبت به خیر بشین، حلالت عزیزم. وقتی توی کوچه جلوی ماشین رسیدیم، بابا دست علی آقا را گرفت و توی دست من گذاشت و گفت من فرشتم و به تو میسپارم، جان تو و جان ای دختر من. علی آقا گفت به خدا بسپارید حاج آقا. بابا گفت البته، البته هر دوتونه به خدا میسپارم. سرم را پایین انداخته بودم و هیچ کس را نمی دیدم. صدای علی آقا را شنیدم که می گفت حاج آقا امیدوارم داماد لایقی برای شما باشم. امیدوارم برای زهرا خانومم همسر خوبی باشم. بابا گفت البته که هستی. به خدا قسم اگه دخترم یه شب با یه مرد مثل تو زندگی کنه، صد برابر بهتر از اینه که یه عمر با یه نامرد زندگی کنه. بعد دست انداخت گردن علی آقا و او را بوسید. هر دو زندایی های مرا سوار ماشین دوست علی آقا کردند. خودشان هم کنارم نشستند. ماشین مال احمد صابری دوست علی آقا بود که خودش هم رانندگی میکرد. علی آقا هم نشست کنار احمد صابری. از چند خیابان گذشتیم، به امامزاده عبدالله رسیدیم. آقای صابری با ماشین 7 بار دور امامزاده عبدالله چرخید. شوخی می کرد و سر به سر علی آقا می گذاشت. در تمام این 7 دور چشمم به گنبد امامزاده بود و برای خوشبختی و عاقبت به خیری من دعا می کردم. بعد از آنجا به میدان امام خمینی و بعد هم به خیابان بو علی رفتیم. فقط ماشین حاج صادق دنبال من بود. توی پیکان قهوه‌ای حاج صادق همسر و دخترش بودند و مریم و امیر آقا. نه بوغی می زدند و نه سر و صدایی بود. از چند خیابان گذشتیم. آقای صابری گفت بریم سنگ شیر؟ علی آقا حرفی نداشت. بعد از سنگ شیر از چند خیابان دیگر گذشتیم تا رسیدیم به کوچه قاضیان. علی آقا پیاده شد و در ماشین را باز کرد و دستم را گرفت. آقا ناصر، حاج بابا، خانم جان، منصور خانم و مادر و خواهرها جلوی در منتظرمان بودند. بوی اسپند توی کوچه پیچیده بود. آقا ناصر دستم را گرفت و رفتیم داخل. توی راه پله ها آقا ناصر شروع کرد به خواندن. بقیه هم صلوات می فرستادند و دنبالمان می آمدند. توی خانه خودمان که رسیدیم مهمان ها چند دقیقه نشستند. بعد جلو آمدند، تبریک گفتند، آرزوی خوشبختی برای من کردند و بعد خداحافظی کردند و رفتند. وقتی خانه خالی شد، حاج بابا من و علی آقا را دست به دست داد و برای من دعا کرد. همه تقریبا رفته بودند، به جز زندایی ها. علی آقا وضو گرفت، من هم گرفتم. به او اقتدا کردم و پشت سرش ایستادم به نماز. بعد از نماز نشستیم و برایم حرف زد. همه چیزهایی را که در زمان عقد گفته بود و از من خواسته بود دوباره تکرار کرد. گفت: پدر و مادر تو پدر و مادر من هم هستن. شما هم پدر و مادر من را مثل پدر و مادر خودت بدان. اگه هر دوی ما به خانواده های هم احترام بذاریم هیچ مشکلی پیش نمیاد. شما هم که زن معتقد و با ایمان و با حجابی هستی. من چیز دیگه ای از شما نمیخوام، چون زن مسلمان به وظیفه خودش آشناست و از طرفی شما تو خانواده خوب و مؤمن و اصیلی تربیت شدی. فردای آن شب علی آقا مهمان داشت. تعدادی از نیروهایش بودند و چند نفری از فامیلهای ما. مردها در طبقه دوم خانه همسایه نشسته بودند و زنها در خانه ما. شام را از بیرون آوردند. بعد از شام یکی از دوستان علی آقا شروع کرد به مدحی. صدای صلواتشان که بالا می آمد ما زنها هم صلوات می فرستادیم. کمی بعد از شام مردها خداحافظی کردند و رفتند. به همین زودی مراسم ساده و بیالایش ازدواج ما تمام و زندگی مشترکمان آغاز شد. منصور خانوم و آقا ناصر و امیر آقا خانه ما ماندند. منصور خانوم علاقه عجیبی به بچه هایش داشت. با اینکه حالش خوب نبود، مسئول پخت و پز شد. نظافت خانه و جارو و شستن ظرف ها و پاک کردن سبزی به عهده من بود. امیر آقا هم خرید خانه را انجام می داد. امیر آقا پسر مهربان و آرامی بود و نسبت به همه ما بسیار عاطفی. گاهی منصور خانم تا ظهر برای خرید 4-5 بار او را بیرون می فرستاد. هیچ وقت نشنیدم اعتراضی بکند یا چیزی بگوید. مثلا چرا همه خریدها را یک بار نمی گویید؟ بعد از 4 روز منصور خانم و بقیه به خانه خودشان رفتند. آن روز من تنها ماندم. اولین باری بود که خودم غذا می پختم. برای نهار پلو با کباب تابهی گذاشتم. نزدیک ظهر بود. بوی کباب خانه را برداشته بود. صدای زنگ در آمد. پشت در رفتم و پرسیدم: کیه؟ علی آقا بود. گفت: منم، مهمان داریم. دویدم چادر سر کردم و در را باز کردم. علی آقا با یکی از دوستانش یا الله گویان آمدن تو. بعد از خوش آمدگویی رفتم توی آشپزخانه. علی آقا به دنبالم آمد. اوقاتم کمی تلخ بود. گفتم: شما که میخواستین مهمون بیاریم، کاش که زودتر به من خبر میدادین. خندید و گفت: یه نفر مهمان که اطلاع دادن نداره، یعنی یه لقمه نون و پنیر هم نیست ما بخوریم؟ گفتم: چرا، اما من خودم خجالت میکشم. با خونسردی گفت: اصلا به خاطر این چیزا خجالت نکش. به ما نهار هم ندی ما گله نمی کنیم. یه جای خلوت میشینیم، راجع به کارهای خودمون حرف میزنیم. یه لقمه نون و پنیر و یه استکان چای شیرینم به ما بدی، کلی ممنون و مدیونت میشیم. با جواب علی آقا خلع سلاح شده بودم. به شوخی گفت: حالا چی پختی؟ چه بوبرنگی رو انداخته گلم؟ گفتم: پلو و کباب تابه‌ای. نفس عمیقی کشید و گفت: به به، والا که زن خوب نعمته، هر کی نداره باخته. خندیدم و سفره را به دستش دادم. نهارمان به اندازه بود. آنها توی حال غذا خوردند و من توی آشپزخانه. سفرمان پر بود از نعمت. سبزی و ماست و خربوزه و نوشابه هم داشتیم. یاد حرف مادرم افتادم: مهمان روزیش با خودش میاره. یک هفته از زندگی مشترکمان می‌گذشت. یک روز صبح علی آقا بعد از نماز صبح گفت: زهرا خانم، من امروز باید برم. ساکم کجاست؟ با تعجب پرسیدم: کجا؟ خندید و گفت: خانه عمو شجاع. خب گل و منطقه دیگه، من به جز جبهه کجا دارم برم؟ با دلخوری نگاهش کردم. نمیشه کمی دیرتر بری؟ نه، دشمن نامردی کرده. ساکش را بستم. حوله و وسایل شخصی و چند پیراهن و شلوار و کمی میوه و تنقلات برایش گذاشتم. گفت: اینجاست که فرق آدم مجرد و متأهل معلوم میشه. نمردیم و ساک ما هم پر از کمک‌های مردمی شد. اشک توی چشم‌های هر دوی من بازی می‌کرد. علی آقا آدم توداری بود و خیلی کم احساساتش را به زبان می‌آورد. خم شد و مشغول بستن بند پوتین‌هایش شد. ساعت هدیه سر عقد را بسته بود. کمی گشاد بود. فکر کردم یادم باشد دفعه بعد که برگشت بدهم برایش کوچک کنند. وقتی سرش را بالا گرفت دیدم چشمها و صورتش تا زیر گلو سرخ شده. صدایش بغض داشت. گفت: گلم، مواظب خودت باش، حلالم کن. دلم میخواست با صدای بلند گریه کنم. دلم میخواست بگویم من را با خودت ببر. توی چشمهایم خیره شد. چشمهای آبیش مثل دریا متلاطم بود. گفتم تو هم مواظب خودت باش، شفاعت یادت نره ها. یک دفعه بدون اینکه چیزی بگوید از پله ها پایین دوید و همونطور که تند تند و پشت به من میرفت دستش را بالا گرفت و گفت گلم من رفتم، خدا حافظ. 4 روزی میشد رفته بود. من از همان روز اول به خانه مادرم رفته بودم. عصر بود، زنگ زدند. آن روز از صبح که بیدار شده بودم یک طور خاصی بودم. یک لحظه حالم خوب بود و لحظه بعد دلشوره عجیب به دلم می افتاد. دست و دلم به کاری نمی رفت. حال عجیبی داشتم. خودم هم نمی دانستم چم شده. همین که زنگ در به صدا در آمد پا به رهنه دویدم. در حالی که زیر لب به خدا التماس می کردم، خدایا علی آقا چیزیش نشده باشه، خدایا علی آقا سالم باشه، کسی پشت در خبر بدی نیورده باشه، در را باز کردم. از تعجب میخکوب شدم. دهانم به سلام باز نمیشد. علی آقا بود، شاد و خندان، بدون زخمی بر سر و صورت و دست و پا. کنار رفتم تا داخل شود. ساکش از دستش گرفتم. خندید و گفت کمک‌های مردمی تمام شد. گفتم نوش جونت. پرسید کی هست؟ گفتم همه. وقتی دور هم نشستیم و مادر برای من چای آورد، علی آقا گفت از منطقه برای زیارت امام به تهران رفتیم. متاسفانه توفیق نداشتیم. داریم دوباره برمیگردیم. گفتم یه سری به شما بزنم. مادر تند و تند شام تدارک دید. گفتم کاش نمیگفتی میخوای فردا بری. از همین الان دلهوره گرفتم. بابا و علی آقا خندیدند. بعد از شام مادر مرا به کناری کشید و گفت اگه دوست دارین اینجا بمانین من حرفی ندارم، قدمتون رو چشم، اما بهتره حالا که یه شب شوهرت اومده برید خونه خودتون، ببین اگه لباس کثیف داره براش بشورم. فردای آن روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه بود. صبح زود علی آقا رفت. ساکم جلوی در بود. دیشب که آمده بودیم فرصت نشده بود بازش کنم. ساک را برداشتم و از خانه بیرون زدم. خیابان خلوت بود و پرنده پر نمی‌زد. علی آقا مثل پرنده‌ای پر زده و رفته بود. آن طرف خیابان خانه امیدم بود. با چشمانی گریان و بغضی در گلو دویدم توی کوچه خودمان و انگشتم را گذاشتم روی زنگ. جمعه 21 شهریور ماه 1365 قرار بود چند گردان از استان همدان به جبهه اعزام شود. من و مادر به خیابان رفتیم. جمعیت زیادی برای بدرقه رزمندگان آمده بودند. بوی دود اسپند محل عبور اتوبوس‌های اعزامی را پر کرده بود. زنها با گلاب پاش‌های چینی و استیل به طرف شیشه اتوبوس و رزمنده‌هایی که سرشان را از اتوبوس‌ها بیرون آورده بودند گلاب می‌پاشیدند. رزمنده‌ها از پشت شیشه‌های اتوبوس برای مردم دست تکان می‌دادند. نزدیک ظهر به مسجد جامع رفتیم. بعد از اقامه نماز جمعه به خانه برگشتیم. چون خسته شده بودم سرم درد می‌کرد. شب زود خوابیدیم. صبح که برای نماز بیدار شدم هنوز سرم درد می‌کرد. به همین دلیل دوباره خوابیدم. آفتاب حسابی توی اتاق آمده بود. مادر رفته بود کارگاه خیاطی. بابا هم مثل همیشه صبح زود به آرایشگاه رفته بود. وقتی صدای زنگ در حیاط بلند شد با چنان سرعتی از سوی رخت خواب بلند شدم، چادر سر کردم و خودم را جلوی در رساندم که همه تنم به رعشه افتاد. نمیتوانستم فکر کنم چه کسی پشت در است و چه پیغامی دارد. در رو که باز کردم و منصور خانم را روبروی خودم دیدم، پاهایم سست شد و تنم یخ کرد. منصور خانم مثل همیشه شیک و ترتمیز بود. متوجه شد از دیدنش جا خوردم. گفت زهرا جان هول نکن مادر، چیزی نیست، ما میخواییم بریم تهران، سری به مریم بزنیم، آمدیم تورم ببریم، برای عروسیش که نشد بیای. به راحتی نفسی کشیدم. گفتم ممنون، اما کاش زودتر میگفتین، من که الان آمادگی ندارم. در همین موقع حاج صادق که کمی دورتر ایستاده بود جلو آمد و بعد از سلام و احوال پرسی گفت راستش زهرا خانم، علی مجروح شده. با شنیدن اسم علی آقا و خبر مجروحیتش دنیا دور سرم چرخید. دستم را به در حیات گرفتم تا پس نیفتم. منصور خانم دستم را گرفت و گفت به خدا چیزی نشده، خواستیم تنهایی بریم، گفتیم فردا خبردار بشی از دست ما ناراحت میشی. حالم خوب نبود، انگار روی زمین نبودم، قلبم به شدت به قفسه سینه‌ام میکوبید. منصور خانم گفت زهرا جان به خدا چیزی نشده، من که به تو دروغ نمیگم. رویا و نفیسه هنوز خواب بودن، دلم نیومد بیدارشان کنم. ساکم را که همیشه گوشه اتاق بود برداشتم و بی سر و صدا بیرون آمدم. سوار ماشین حاج صادق شدم، گفتم بریم به مادر خبر بدم. محل کار مادر سر راهمان بود، کارگاهی در طبقه دوم یک خانه مسکونی در خیابان بابا طاهر. چند اتاق بزرگ داشت، اتاق برش، اتاق پاکدوزی و اتاق خیاطی. مادر مسئول کارگاه بود، از این اتاق به آن اتاق می رفت و با حوصله کارها را بررسی می کرد. صدای غیژ غیژ چرخهای خیاطی مارشال و سینگر با صدای دستگاه‌های برش قاطی شده بود. زنهای چادری پشت چرخهای خیاطی در حال دوخت و دوز بودند. شنیدن صدای چرخهای دستی برایم خاطر انگیز بود. یاد بچگیم می افتادم و خیاطی کردن مادر. چه لباسهای قشنگی با همین چرخهای دستی مشکی که عکس شیر روی بدنش داشت برایم می دوخت. مادر از دیدنم تعجب کرد و دل واپس شد. گفتم چیزی نشده، چیزی نشده، علی آقا مجروح شده، بردنش تهران، منم با منصور خانم و حاج صادق میخوام برم. مادر رنگش پرید اما به روی خودش نیاورد. دستم را گرفت و گفت ایشالله که چیزی نیست، میخوای منم بیام؟ گفتم نه، ماشین جا نداره، منیر خانومم هست، دوست علی آقا هم میخواد بیاد. مادر زیر لب آیت الکرسی میخواند، گفت بریم یه سلامی بدم. تا جلوی ماشین آمد و با منصور خانم و حاج صادق و منیر خانم سلام و احوال پرسی کرد. مرا بغل کرد و بوسید و خداحافظی کردیم. سوار پیکان قهوه‌ای رنگ حاج صادق شدم. من و منصور خانم و منیر خانم عقب نشستیم. مادر با چشمانی نگران نگاهم می‌کرد و زیر لب دعا می‌خواند و به طرف ماشین فوت می‌کرد. برگشته بودم و پشت سرم را نگاه می کردم. وقتی به امامزاده عبدالله رسیدیم، مادر از تیررس نگاهم دور شد. حاج صادق گفت میریم سپاه، فرزان جلوی در سپاه منتظره. منصور خانم گفت این حسین آقای فرزان خیلی مدیون علی ماست. الان خودش میاد میگن برای تعریف کنه. میگن شهید شده بوده، علی خیلی دوستش داره. وقتی خبر شهادتش میشنوه میره معراج شهدا برای ودا آخر. تو سردخونه میبینه پلاستیکی که روش کشیدن بخار کرده. بلفور جنازه رو میندازه رو دوشش و میبرتش درمانگاه. ایطوری حسین آقا دوباره زنده میشه. کمی بعد حسین آقا هم آمد. جلو نشست. تا متوجه شد من همسر علی آقا هستم، شروع کرد به تعریف و تمجید از علی آقا و بعد هم کلی خاطره برای من تعریف کرد. میگفت علی آقا با اینکه فرمانده است، قبل از هر عملیاتی اولین نفریه که برای شناسایی به خط میزنه و به نزدیکترین سنگرهای دشمن میره. میگفت اولین بار در جنگ علی آقا بود که میگفت از بی سیم استفاده نکنین چون شنود داره، از با سیم استفاده کنین. کلی از شجاعت و دل و جرأتش گفت و گفت با این همه علی آقا دلسوزترین، مهربونترین و متواضع‌ترین فرد توی واحده. حسین آقا آنقدر برای من تعریف کرد تا به تهران رسیدیم. بیمارستان ساسان بیمارستانی بزرگ و شیک و تمیز بود. سرامیکای کف و دیوارها از تمیزی برق می‌زد و می‌شد عکس خودت را توی آنها ببینی. سوار آسانسوری شدیم که بیشتر شبیه به آسانسورهای هتل بود تا بیمارستان. چند طبقه که بالا رفتیم آسانسور ایستاد و ما پا روی سرامیکای سفید و براقی گذاشتیم که موقع راه رفتن کفش‌هایمان جیر جیر صدا می‌کرد. دلم شور می‌زد، فکرهای جور و جور توی سرم وول می‌خورد. نمی‌دانستم واقعاً تا چند لحظه دیگر علی آقا را در چه وضعیتی می‌بینم. بالاخره وارد اتاقی دو تخته شدیم. خانومی کنار تخت ایستاده بود. حاج صادق و حسین آقا جلو رفتند و با کسی که روی تخت خوابیده بود روبوسی کردند. منصور خانم هم جلو رفت و بعد از سلام و احوالپرسی و روبوسی گفت علی جان چطوری مادر؟ حالت خوبه؟ با خودم فکر کردم یعنی واقعا اون علیه، جوانی با ریش و سبیل کم، با سر تراشیده و رنگ روی پریده و لاغر، قیافش اصلا شبیه علی نبود. منیر خانم جلو رفت، فقط من پایین تخت مات و مبهوت ایستاده بودم و بهت زده داشتم به کسی که همه علی آقا صدایش می کردند نگاه می کردم. همیشه آدم احساساتی و زود رنجی بودم، اما آن لحظات سعی می کردم خودم را کنترل کنم و محکم باشم. سرومی به دستش وصل بود و شلنگ سندش کنار تخت روی زمین بود. من آن موقع دختری 18 ساله بودم و پر از شور و شوق زندگی، پر از عشق و دلدادگی به مردی که همسرم بود و همه امید و آرزوی زندگیم. اما حالا بعد از 2 هفته زندگی مشترک او اینطور روی تخت بیمارستان افتاده بود و من نمی دانستم باید برایش چه کار کنم. لبم را گاز گرفتم تا جلوی بقیه گریه نکنم. همان موقع چشم علی‌آقا افتاد به من. لبخندی زد و با سر اشاره کرد بروم جلو. آنقدر ناراحت بودم و آنجا برایم سنگین بود که یک آن حس کردم پاهایم تحمل نگه داشتن بالا تنم را ندارد. اتاق دور سرم میچرخید. دستم را از تخت گرفتم. منیر خانم کنارم ایستاده بود و متوجه شد. آمد و دستم را گرفت. چیه زهرا جان؟ حالت خوب نیست؟ اگه حالت بده بیا بریم بیرون. با سر گیج دنبالش راه افتادم. تا پایم را توی سالن بیمارستان گذاشتم بغضم ترکید. گریه‌ام شروع شد. خانم میانسالی که توی اتاق کنار تخت علی‌آقا ایستاده بود دنبالمان آمد. منیر خانم گفت این خاله فاطمه است، خواهر منصور خانم، تنها خاله علی‌آقا. خاله فاطمه مرا بغل کرد و بوسید. اولین باری بود که یکدیگر را می‌دیدیم. با لهجه قشنگ تهرانی گفت: چه عروس قشنگی برای پسر آبجیم گرفتین. ناز، هیوازی چی حالا گریه می‌کنی عزیزم؟ من بدون وقفه گریه می‌کردم. بغضم شکسته بود و حالا بند نمی‌آمد. گفت: واسه علی ناراحتی؟ علی که چیزیش نیست، حالش که خوبه عزیزم، دیشب عملش کردن، یه ترکش کوچولو بالای رونش مونده بود که درآوردنش، خودم تا صبح بالای سرش بودم، با دکترش حرف زدم، چیزی نیست به خدا. خاله فاطمه آنقدر قشنگ و آرام حرف می زد و مرا دلداری می داد که کمی بعد حالم خوب شد و با هم برگشتیم توی اتاق. خاله همه را کنار فرستاد و دست مرا گرفت و برد کنار علی آقا. علی جون، خانومت، زهرا خانومت، دیدیش؟ علی آقا تا مرا دید لبخندی زد و گفت چی شده زهرا خانوم، گریه کردی؟ گریه و خنده قاطی شده بود. گفتم هیچ، تو خوبی؟ آرامش خاصی توی صورتش بود. گفت الهی شکر، منم خوبم. یک دستش روی شکمش بود و به آن یکی دستش سرم وصل بود. خواستم دستش رو بگیرم، یاد شرطش افتادم. برایش آب میوه باز کردم. خواستم بدهم دهانش، با همون دستی که روی شکمش بود آب میوه را گرفت. بقیه رفته بودن کنار پنجره و داشتن با هم حرف میزدند. چند جرعه خورد و به من داد. گفت میل ندارم، تو بخور. حاش صادق و حسین آقا و منیر خانم به اتاقهای دیگر رفتند تا از مجروحان بیمارستان عیادت کنند. روی میز اصلی استیل کنارمان دفتر سیمی جلد صورتی 60 برگی بود. یک کوه کشیده بود و بارگاه و گنبد امام حسین علیه السلام. آن را برداشتم و نگاه کردم. پرچمی روی نوک کوه بود. خوشم آمد. گفتم چقدر قشنگ کشیدی؟ خب دوستان، هفتمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب گلستان 11 را شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد. شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه. منتظر شماییم.
تو شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولاته،
مبلمان و کالای خواب
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه
شاخص تاته،
زیبایی و طرح و رنگ
با به طریق